در مورد طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان هست، ما در جلسه صبح کلیات رو مورد بحث قرار دادیم و به رأی گذاشته شد. اگر اجازه بدهید آقای رئیس، جهت رسیدگی به جزئیات من ماده واحده رو قرائت کنم.
بفرمایید، قرائت بفرمایید.
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور، ماده واحده، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکردند، ماده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه 1398 نقدن تسویه نمایند، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل نمایند: 1. ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393 قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1/1/1393، ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد. 2. در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 1398 تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود: 1-2 کل مبلغ بدهی، اصل و سود قبل و بعد از سررسید که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند. 2-2 وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ قرارداد ملاک محاسبه حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء 1-2 این بند کسر می شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 1198 به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در هر حال هیچ گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود. 3. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب 20 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغی یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود. 4. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تسویه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود. 5. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1398 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای 1-2-2-2 بند 2 ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1398 مانده بدهی را نقدن تسویه کند. 6. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی هم از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنا هستند. 7. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازن در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند، زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. 8. عدم اجرای حکم این قانون توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18-4151 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد. آقای رئیس، پیشنهاد حذف داریم.
بفرمایید.
بله، عذر میخوام، این جابجا کرده بودن دوستان مطلب رو در متن ماده واحده. بله، باز پیشنهاد حذف داریم. آقای عدیانی بفرمایید. 104 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید عرض میکنم محضر همکاران عزیز ما در هیئت رئیسه و همکاران عزیز در سه و نمایندگان محترم دولت و دوستان بانک مرکزی. همکاران عنایت کنند، شاید پیشنهاد حذف ماده واحده و اجزای آن
عذر میخوام آقای دکتر عدیانی، کلیات چون رأی آورده و یک ماده بیشتر نداریم، پیشنهاد حذف ماده واحده قابل تر نیست. عذرخواهی میکنم ازتون.
به چه پیشنهاد؟
چون مواد نداریم، یک ماده داریم، کلیات هم رأی آورده دیگه. آقای رئیس ملاحظه فرمودید ما
بله رد
چون شده. یک ماده فقط داریم
رد شده آید.
کلیات رأی آورده.
بفرمایید آقای عدیانی، چون دیگه شما این کلیات رأی آورده قابل تر نیست، میکروفون آقای عدیانی رو باز کنید، حرفشو بزنن.
ببینید این از اون تعابیر و تفسیرهای شاذ مسئلتون. اگر کلیات رأی آورد و ماده واحده است، آیا اجزای اون قابل حذف است یا نیست؟
خب شما اجزا بگید. شما ماده واحده رو در کدوم
ماده
اجزا؟
ماده واحده یعنی اجزاش.
نه کدوم
این که نقیزه اینه حضرت آقای پزشکیان.
کدوم
وقتی ماده واحده چون کلیاتش رأی آورد پس قابل حذف نیست، مفهوم دیگرش اینه که چون کلیات رأی آورد پس کل اجزاش هم رأی آورد. ما یک جز داریم به نام ماده واحده. تازه این که همین ماده واحده رو بندها رو شما میتونستید در قالب مواد متعدد و متکثر بیارید. این به معنای این نیست که
آقای عدیانی
شما
کدوم یکی از این اجزا رو میخواید رد کنید؟
کل اجزا 1-2-3-4-5 دلیل
وارد
دارم
وارد نیست. حالا شما جز به
یعنی شما به جز ماده واحده
وارد
ماده اجزا رو همه رو خواهی دست کنید؟
وارد نیست.
آین رو تفسیر واقعا فیه تعمل. من
متشکرم.
چون میکروفون بازه
متشکرم. بفرمایید. مواد به مواد میتونید
در اجزا عرض کنم آقای دکتر خدمت شما. آقای پور ابراهیمی تشریف دارید. آقای موسوی لارگانی شما پیشنهاد رو آقای پور ابراهیمی شما مطرح میکنید یا آقای موسوی لارگانی؟ بفرمایید آقای موسوی لارگانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران عزیز و ارجمند، پیشنهادی رو هم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، جناب آقای ابتهی و بنده امضا کردیم در ارتباط با تاریخ درج شده در بند یک ماده واحده. شما اگر یه بررسی اجمالی داشته باشید در تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کردن در سال 93 به بعد کمتر پرداختی بوده، و مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران بیشتر برمیگرده به سالهای 90 تا 93. لذا این پیشنهاد رو ما داشتیم که به جای 1/1/93 تاریخ 1/1/90 تصویب بشه تا در سال رونق تولید که 4 ماه از سال میگذره ولی متاسفانه هنوز کاری در ارتباط با رونق تولید در کشور انجام نشده. الحمدلله هم مجلس و هم دولت شعار در این زمینه زیاد دادیم، سخنرانی زیاد کردیم، اما عملا در ارتباط با رونق تولید که سال گذشته هم مقام معظم رهبری بحث حمایت از کالای ایرانی رو داشتن، کاری انجام نشده. لذا اگر ما واقعا میخوایم مشکلی از مشکلات تولید کنندگان رو برطرف بکنیم، لازم این تاریخ از 1/1/90 باشه. در طرح اصلی در زمانی هم که بحث مطرح بوده تو این زمینه، قرار بر همین 1/1/90 بوده و الان 1/1/93 رو پیشنهاد دادن که به نظر من مشکلات تعداد کمی از تولید کنندگان و صنعتگران برطرف میشه. لذا از همکاران عزیز درخواست دارم اگر میخوایم واقعا این مشکل برطرف بشه، اگر همکاران بانک مرکزی یا بانک ها عنوان میکنن که آقا ضرر و زیان زیادی بانک ها میرن، خب بانک های موقع هم استفاده های کلانی بردن، بذارن جای اون استفاده های کلان که بردن، الان زمانیه که کشور ما تحت فشار، تحت خدمتتون عرض کنم، اعمال تحریم های بسیار شدیدیه. خب ما خودمون حداقل باید بیایم اینجا در مجلس شورای اسلامی، عزیزانی که در بانک ها هستن، کمک بکنیم که این موانعی که سر راه تولید کنندگان هست، الان خیلی از مکانهایی که خدمتتون عرض کنم باید چرخش بچرخه و رونق برا تولید ایجاد بکنه، به دلیل اجراییه هایی که بانک ها کشیدن اینها تعطیله. نه بانک استفاده میبره، نه صاحب و مالک اون کارخونه، بانک اومده تعطیل کرده. بعضی از این مؤسسات، بعضی از این کارگاه تولیدی رو وقتی ما میریم بازدید، تارن کبود گرفته، گرد و خاک غربت و غریبی رو این دستگاه نشسته، به دلیل اینکه نتونسته بدهیش رو به بانک پرداخت بکنه، اجراییه کشیدن و این ربح مرکب باعث این کار شده. یعنی نه اصل وام، سودن در سودهایی که سالهای پی در پی برای استعمال این وام روی اصل وام و سود وام اضافه شده، باعث شده که تعطیل بشه و اشتغال زیر سوال بره، تولید زیر سوال بره. رضا از همکاران عزیز درخواست میکنم کمک بکنید انشاءالله این تاریخ تغییر بکنه تا بتونیم کمک بیشتری رو به بخش تولید و صنعت داشته باشیم.
خیلی ممنون. مخالف؟
مخالف آقای علیرضا محجوب، شماره 186. جناب آقای علیرضا محجوب، بارکشی هم انجام شد.
اون چه که در پیشنهاد دنده محترم باید بهش پرداخته بشه اینه که آیا امکان این که ما تاریخ رو ببریم عقب‌تر و بعد منتظر باشیم که اقدامات مؤثری انجام بگیره وجود خواهد داشت یا خیر؟ سابقه نشون داده، اون که تا امروز در این باب عمل شده نشون داده شده، و نشون داده که هرچه ما این دایره رو بزرگتر بگیریم ممکنه به حل و فصل مشکل بیشتری بیانجامه. اما اونهایی که تو این قانون مورد نظرن، اونها بهره کمتری خواهند بود. یعنی شما وقتی به سقف بده یکی 93 میرید به یکی 90 یا فرض کن به یکی 80 برید، همینطور تعداد متقاضیان افزایش پیدا میکنه. پس شانس کسانی که بخواهند از این قانون استفاده کنن به همین نسبت کاهش پیدا میکنه، چون بانک ها تلاششون اینه، تا امروز هم تلاششون این بوده که در مقابل این قوانین و این مقررات مقاومت کنن، چون برای خودشون حسابی درست کردن. مجلس شورای اسلامی و بقیه نهادها از روز اول نیواز کوتاه می آمدن، نباید اجازه اقدامات مضاعف می دادن. دستگاه قضایی مثل دیوان محترم عدالت اداری از روز اول بایستی در مقابل این موضوعات می ایستادن. امروز اینا رو درآمد برای خودشون نوشتن، تو حساباشون نوشتن. شما هر یه حرکت جدیدی که انجام میدید، این حرکت منتهی به تعطیل کل قانون یا کاهش کل دایره میشه. جناب آقای موسوی لارگانی، همکار محترم من که عضو کمیسیون اقتصاد هستن، بیشتر از من اطلاع دارن و حتما درگیر هستن، فرمایشاتشون هم بسیار متین بود، اما اطلاع دارن، خبر دارن که بانک ها در این موارد چه جور مقاومت هایی از خودشون نشون میدن و چه جور اقداماتی انجام میدن. ما با گفتهایشون کاملا موافقیم که بانک ها بسیار از این محل در واقع سودهای بردن، منابعی رو بردن، ولی امروز ریا هر که در واقع پولدارتره به ریالش دست میزنید میگه همه دنیا رفت، بنابراین شروع میکنه مقاومت و این مقاومت رو اضافه میکنه. شما حوزه کسانی که تسهیلات از این تسهیلات فایده استفاده کنی، عملا جای اونا رو تنگ کردید، عملا جلوی قانون رو گرفتید. قانون اگر خیلی وسیع بشه جلوی اجراش رو گرفتید. من خواهش میکنم جوری جلو بریم که بهره بگیرن کسانی که حداقل مورد انتظار هستن در این باب، چون تا امروز هر چه مجلس مصوب کرده با مقاومت بانک‌ها روبرو بوده. بانک‌ها عملا راه‌های پیدا کردن، دفاتر حقوقی نشستن کلمه به کلمه در واقع بازی کردن با قوانین ما. اجازه ندید که این دایره وسعت پیدا کنه، اجازه بدید یه قانونی با موفقیت جلو بره، بعد سطح دوم رو عملیاتی بکنیم. متشکرم.
موافق؟ خیلی ممنون.
موافق آقای علی بختیار گلپایگانی، شماره 212.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران ارجمند. همکاران عنایت کنید، این طرح ناظر بر این است که ما میخوایم از بخش تولید حمایت بکنیم و برای تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، میخوایم تسهیلی را برای اینها به دلیل شرایط نامساعدی که برای بخش تولید بوده، به این دلیل در واقع ما میخوایم یک شرایطی را به عنوان تسهیلات ایجاد کنیم. خب این که چه منطقی داره که ما این را صرفا منوط بکنیم به سال 1393 به بعد؟ بخش زیادی از این بدهی در طی این سه سال از 1390 تا 1393 و حتی قبل از سال 1390 ایجاد شده. ما که نمیتونیم برای یک بخشی از جامعه، یک بخشی از تولید کنندگان بیایم یک تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم برای بخشی بگیم که ما به بخشی از تولید کنندگانی که بدهیشون قبل از سال 1393 بوده ما تسهیلات رو فراهم نمی کنیم. من به نظرم اگر میخواییم تسهیلات ایجاد بکنیم به همه تولید کنندگانی که از قبل بدهی اونها معوق شده یه چیزی را، همین چیزی که میخواییم الان تقسیم کنیم به عنوان تسهیلات یا بخشودگی بدیم به تولید کنندگانی که وامشون معوق شده، این را بیان در واقع برای سالهای قبل از 1393 را هم در این دایره بگنجونیم. خب مخالف محترم هم مخالفت جدی در این زمینه نداشت، اما مخالفتش ناظر بر این بود که اگر ما بیایم و قبل از سال 1393 را هم بیاریم در این دایره، دایره انقدر بزرگ میشه که امکان در واقع اجرای این نیست. ما موافقیم که این دایره را به همین میزانی که هست نگهش داریم، اما این تسهیلات را به همه تولید کنندگانی که به هر حال در این بخش هست و باید امور تولید را تسهیل کنیم، بخشودگی بدیم به وام های معوق، یه دادی این در واقع معوقات بانکی برسیم در این زمینه. لذا همکاران ارجمند، حالا این حداقل پیشنهادی است که میتواند مشکل رو رفع کنه و ما 3 سال قبل از 1393 را هم به این اضافه کنیم.
متشکرم. دولت مخالف، کمیسیون مخالف، حضار 196 نفر. نظر خودتون رو راجع به پیشنهاد برادرمون راجع موسوی لارکانی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت بفرمایید. جزء 1 رو
اتاق فرمان پیشنهاد اصلاحی داریم. اصلاح جزء آقای موسوی لارگانی.
آقای بیگدر رای دادید؟ خیلی ممنون، متشکرم. آقای سفری رای دادید؟
پایان رای گیری رو اعلام میکنم.
جای بهرنی شما رای ندادید؟
تصویب نشد. خب پیشنهاد بعدی اگه هست.
بله، پیشنهاد بعدی رای کاتب مطرح میکنید؟ مطرح نمیکنم.
خیلی ممنون آقای کاتب.
آقای دکتر، ما 2 تا پیشنهاد الحاقی داریم. آقای دکتر همتی دارن به همینجا به بند 1 ارزه ترشو الان میدید آخر، ما به عنوان یه تبصره میخوان اضافه کنن به بند 1. آقای دکتر پیشنهاد هست دارید آقای دکتر ردیانی؟ من اینجا ندارم. بند نه، شما حذف ماده واحده رو داده بودین. چیکار کنم؟
نه اگر هست، اگر نیست که نه.
ایشون احتمالاً حالا بله بفرمایید آقای ردیانی.
بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید، مجدد عرض میکنم. دوستان عنایت کنن، حالا اون بحثی که قبلا مطرح شد، بحث ماده واحد و غیره، در بند 1 همکاران و محترم عنایت کنند. صبح سخنگوی محترم در تبیین و دفاع از این طرح نکته خوبی رو اشاره فرمودن که کلیات این طرح با رأی بالا با اقبال نمایندگان روبرو شد، اما همه نمایندگان محترم و آگاهان به قانون اساسی و فرایند تقنین مطلعند که رأی نمایندگان از 2 منظر قابل انفاذ و حائز اعتبار در تصویب مصوبات. 1، باید از مقبولیت برخوردار باشه که با رأی اکثریت نمایندگان مثل کلیاتش رأی آورد. 2، مشروعیت، یعنی اگر یک موضوعی 100% هم رأی بیاره اما از ماهیت خلاف شرع و در تغایر با موازین اسلامی باشه، قابل انفاذ و قابل اعتبار نیست. در تصویب ما باید دقت کنیم طبق قانون اساسی، در تشخیص برابر اصل 5 قانون اساسی شورای نگهبان باید دقت کنه. تشخیص شورای نگهبان مبنی بر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام به مفهوم تجویز تصویب خلاف شرع ما نیست.
از این منظر من دارم مخالفت میکنم با بنده یک. بنده یک جناب آقای دکتر عزیز اخطار قانون اساسی داره اصل 3 بند 9 من میخونم: رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. یک از امکانات امکان قانونیه. ما به چه استنادی و با کدام منطق تقنینی میایم میگیم از تاریخ 1/1/1393؟ چرا این پیشنهادی که دوستان فرمودن نمیگیم از 1/1/1390؟ ملاک تعیین این تاریخ چیه جز این که ما حصر زمانی داریم ایجاد میکنیم، جز این که مصداقی از تبعیض نارواست؟ اگر این حکم برای مشمولین تاریخ قبل از تاریخ 1/1/93 حسنه، چرا تسری ندیم؟ چرا تبعیض ناروا؟ لذا محتوای این حکم، ولو اینکه دوستان در توجیه این اصل بیان کردن، منم اینجا عرض میکنم مخالفت به معنی این نیست که این تر دارای نقص مطلقه. ما میگیم نقص نسبی داره. دلیل نقص نسبی هم ما قرینه داریم. همین موضوع رو شورای نگهبان رد کرد، همین موضوع رو مجمع تشخیص مصلحت نظام رد کرد. ما به انگیزه خیر داریم این کار رو میکنیم. من منطقا این نوع قانون گذاری رو عرض شود که خیلی متناسب با شأن تقنینی مجلس نمیدونم. ضمن این که اختارم هست جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز، اعلان نظر با حضرت عالی است، من این اختار رو میدم. حالا بعدا خواهیم دید شورای نگهبان این اختار ما رو وارد میدونه یا نه، اما الان نظر جناب عالی صاحبه. این مغایر بند 9 اصل 3 است، تبعیض نارواست، به دلیل اینکه ما تقطیع زمانی رو داریم ایجاد میکنیم. منهای این که آیا کسانی که به هر دلیل در این موعد تا پایان عرشبت که 1300 و عرشبت که 93 این رو پرداخت نمی کنن، علل اطلاق معذور و غیر معذور رو هم اینجا یک بایه چوب داری می رونیم. اخطار به نظر من وارده. رئیس جلسه حضرت عالی هستید، اعلام نظر بفرمید.
متشکرم. حالا قابل بحث هست، ولی چون از اول در کلیات رأی گرفتیم، این جزئیات در خیلی موارد یه چنین مسائلی هست، شورای محترم نگهبان بالاخره تصمیم نهایی رو میگیره انشالله. حالا مخالف صحبت بفرماید.
مخالف آقای علی بختیار گلپایگانی، شماره 212.
فرهنگی صحبت میکنم. دکتر فرهنگی صحبت میکنم.
بفرمایید آقای بختیار.
204
شماره جناب آقای فرهنگی. 204.
بسم الله الرحمن الرحیم. محور اصلی این تر همین بند 1 است و حذف اون یعنی پس گرفتن رأی قاطعی که همکاران محترم به دو فوریت و در جلسه صبح به کلیات دادن. این که ما بگوییم این تبعیض ایجاد میکند طبعا معنی نداره. این سخن قانونگذار حق دارد قانونگذاری کند، ضابطه بگذارد، تعیین تکلیف کند درباره تاریخ، درباره اینکه مبنا قرارداد اولیه باشد یا نباشد. لذا مجلس مصلوب الاختیار نیست، میتواند در همه امورات کشور امور تقنینی را انجام بدهد. اگر بخواهیم چنین مواردی رو به عنوان اختار و ملاک اصل سوم قانون اساسی و نظارون قرار بدیم، اساسا هیچ تصمیمی نباید مجلس در هیچ زمینه‌ای بگیرد. این تدبیر صحیح و سنجیده و بجایی است، چون مورد توافق بانک مرکزی هم هست. همکاران همون ترتیباتی رو که در این بند ها آمده حفظ بکنم، مخصوصا بند اول، چون حذف این بند به معنای کلم یکون کردن کل تصمیماتی است که تا این لحظه اتخاذ شده و بندهای دیگر وقت بلا معنا خواهد بود، بی‌معنا خواهد بود که ما بگوییم بدهی تا که کل مبلغ چگونه حساب می شود و الی آخر. نظام ملاک محاسبه قرارداد اولیه است و زمان هم براش تعیین شده و نحوه محاسباتش هم مورد توافق قرار گرفته.